هستن که در حوزه عملیاتون سازمان نیست، اما یهو بقول این دوستان فضای مجازی وایرال میشه و شما ناچاری تو اون محدوده قرار بگیری پاسخ بدی، یعنی خیلی جز زمینه پاسخگویی رو شما تعیین نمی‌کنی، اون حوادثی هست یا اون وقایعی هست که پیش روی شما قرار بدن یا خود به خود پیش میاد. الان یکی از گرفتاری های مهم واقعا تو سازمان ها و دستگاه اجرایی همین. ما الان نیازمون واقعا به رادیو ورزش، دستگاه ورزش کشور عرض می‌کنم، وزارت کل، کمیته ملی المپیک، فدراسیون ها و همه جاها این هست که این در واقع صدای رسمی در اختیار این مجموعه هست و واقعا هم همین جور بوده تا الان. از آقای بیرونسنی همکارانشون خیلی تشکر میکنم، از شما، از آقای فرزی و همه بچه‌ای که من واقعا سال‌ها تو چهره‌های مهربونشون رو می‌بینم، صداشون می‌شنوم. این بزرگترین خدمته، یعنی ما می‌توانیم فعالیتی که انجام می‌دیم در یک رسانه رسمی صحیح و هنگام در اختیار مخاطبان قرار بدیم. حداقل فایده‌اش اینه که جلوی شایعه رو می‌گیریم، حداقل فایده‌اش اینه که صدای خدمات اون مجموعه‌ای که داره کار می‌کنه برای ورزش کشور به گوش بقیه می‌رسه. بله. از این جهت من رادیو ورزش رو واقعا دوست دارم، بهش احترام میذارم، خودم یک زمانی فرصت کوتاهی در اونجا کار میکردم.
بله.
ولی اگر بخوام یه پیشنهادی برم برای این رادیو ورزش که اینقدر عزیز هست، ما باید دوستش داریم، این هست که ما الان دیگه از عصر واگرایی رسانه ها اومدیم بیرون، الان تو عصر همگرایی رسانه ها هستیم. من بارها با آقای میرسنی پیشنهاد کردم، خب الان بحث پخش خب یه بحث قدیمی هست، بحث روزم هست، همچنان هم هست، ولی الان شبکه‌هایی اومدن، رسانه‌هایی اومدن کنار این موضوع قرار می‌گیرن. یعنی الان رادیو یه بحث بسیار مهم پادکست داره، یه بحث مهم استفاده از شبکه‌های اجتماعی داره. شما الان در روز ساعت‌ها برنامه دارید، اطلاعاتی دست اول تولید میشه، خیلی‌هاش ممکن در لحظه واقعا کسی نرسه گوش بده یا امکانش نباشه، اما اینها میتونن در زمان‌های مختلف. الان یکی از رسانه‌های بسیار مهم همراه مردم همین تلفن‌های همراه هوشمند،
بله،
از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق تنوع تولیداتی که دارید، یک گفتم پادکست هست، تبدیل این متنای صوتی به متنای نوشتاری هست که میتونه تو قالب حالا شبکه‌های اجتماعی تلگرام هست، هر جای دیگه هست، حتی اینستاگرام هست. حتی من پیشنهاد میکنم با اینکه حالا فیلتر هم هست، اما خیلی از رسانه‌های رسمی دنیا دارن از این موضوع استفاده میکنن، یک حساب توییتر داشته باشه، کوتاه نوشته‌هایی رو بذاره و جریان سازی رو ارزمندی، جریان سازی رو رادیو ورزش با این نقش و عظمت و اعتبار و محبوبیتی که در نزد مخاطبان داره بر عهده بگیره. این واقعا یکی از نیازهای روز هست، اما امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته و رادیو ورزش از این قافله عقب نیفته.
خب یه بخش دومی هم از صحبت مهندس ناظمی آماده کردیم که حالا در ادامه صحبت ایشون در بخش دوم، اون چیزی که خیلی برجسته است بحث مدیریت پیام هست که خیلی حائز اهمیت از منظر ایشون در یک رسانه ورزشی.
حوزه کارشناسی ورزش به نظر من کمبود داریم، تو تفسیر ورزش کمبود داریم، تو اینکه روایت ها به سرعت به هنگام و صحیح در اختیار مخاطبان قرار بگیره و سازمان های مثلا مثل وزارت ورزش بپذیره یا اگر یه مشکلی پیش میاد بنده ناظمی باید بلافاصله بیام پاسخ بدم، هی لاپوشونی نکنم، هی به روز دیگر موکول نکنم. یعنی میدونی گردش اطلاعات و پیام به لحظه و صحیح باشه، جلوی پیامو نگیریم، انسداد ایجاد نکنیم، خودمون شایعه درست نکنیم، اینا همه مواردی هست که یعنی ما ابزار رو میخوام بگم داریم، همه رو داریم، یه مقدار باید مدیریت یاد بگیریم که این مدیریت پیام چگونه باشه که مخاطبان از ما راضی بشن، از اون دستگاه اجرایی صداشون شنیده بشه. ولی رسانه زیاد داریم، آرایش رسانه‌ای که ماشاءالله شما گفتید، بنابراین ما مدیریت تولید محتوا نداریم. الان میدونید هر کس به نظرم گاهی وقتا میاد حرف خودشو میزنه، یعنی من گاهی وقتا صبح که دارم یه برنامه رو گوش میکنم، حالا نمیگم الزاما برنامه شما، ممکن جای دیگه دوستی داره یه حرفی داره یه شبکه میزنه که من گاهی وقتا در رادیو ورزش دقیقاً 180 درجه برعکس اون میشه. حتی خوب این تنوع آرا، ولی من میگم که خب بالاخره من کدوم برآیند رو قبول کنم؟ من اینکه حالا ممکنه مخاطب عادی باشم، حالا یه نفر از خودش اهل تحقیق اهل کاره، یه مقدار توی این حوزه ها، یعنی میگن شما خیلی نگران این نباشید ما رسانه همون حالا چجوره، ما رسانه الحمدلله داریم، خروجی این رسانه آقای نوروزی برای من رضایت بخش نیست، واقعیش بخواهی برای مخاطب عرض میکنم.
دوازده و پنج دقیقه اینجا شبکه رادیوی ورزش هست و شما به صورت زنده شنونده ورزش و جامعه هستی. تا حدود ساعت 12:30 خدمت شما هستیم. امروز بحث پایانی ما و جنبندی ما هست در مورد نقش و تأثیر رسانه‌های ورزشی بر فرهنگ ورزش و جامعه که از ابتدای هفته راجبش صحبت کردیم و امروز رو داریم مرور میکنیم به اتفاقاتی که در طول هفته در برنامه افتاده. اشاره کردم یک شنبه ما همچنان در فضای ورود به 21 سال فعالیت شبکه رادیوی ورزش بودیم. استاد جهانگیر کوثری هم یکی از مهمانان تلفنی ما بودند و به ویژه در خصوص عملکرد رادیو ورزش به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در برنامه صحبت کردند.
در واقع تمام ارگان ها، بازم این بدون تعارف من دارم میگم، همه ارگان هایی که به یه شکلی مربوط میشن به ورزش، رادیو ورزش تو دفترشون، تو خونهشون، تو ماشینشون روشن است. و توجهی که خوشبختانه رادیو ورزش داشت از اون آغاز و شروع، یه جوری در واقع در طرف سایه دانایی بود. میدونید این خیلی مهمه، یعنی یه آدم هایی اومدن تو رادیو ورزش، یا مدیریتش رو قبول کردن، یا اینکه در واقع به عنوان نویسنده یا کارشناس یا مجری اومدن که در واقع یه توجهی به فرهنگ ورزش داشتن، تونست خیلی تأثیر بذاره. در واقع یعنی این توجه به فرهنگ، بیس اجتماعی و فرهنگ ورزش ما رو قوی تر کرد، و این خودش یعنی یه کمکی شد که در واقع رادیو ورزش با برنامه‌های مختلف بره به سمت در واقع بحث‌های تئوریک و جامعه شناسی، روانشناسی و حتی مسائل سیاسی ورزشی جهان.
بله،
و این خیلی کمک کرد که در واقع مردم یک جوری آگاهی‌های نسبی نسبت به اهمیت و ارزش ورزش در واقع پیدا بکنن. خب میگه افلاطون میگه که مخرج مشترک بشریت ورزشه. خیلی مهمه، خیلی جمله عمیقه که یک فیلسوف بزرگ که در واقع کشوری که مرکز و در واقع مبدع ورزش هست این حرفو میزنه. و توی المپیکا در واقع میبینیم که این ورزشه که اون مرکز ثقل اصلی رو به وجود میاره و تمام کشورها با رنگهای مختلف، با مسلکهای مختلف، با دین مختلف، با زبان مختلف، در واقع با یه زبان مشترک صحبت، اون ورزش. رادیو ورزش به نظر من در واقع تو ابعاد مختلف این کارو کرد. من خودم تو مثلا بعضی از بحث‌ها، همین امروز صبح داشتم گوش می‌کردم برنامه‌های شما رو، داشتم یاد می‌گرفتم، دیدم آدم‌های کارشناس، دکترهای ورزش در رادیو ورزش در واقع یک تئوریای صحبت می‌کنن که منم دوباره برم یاد بگیرم. این تاثیر رادیو ورزشه. امروزه با وجود در واقع پیشرفت‌های اساسی در تکنولوژی مسائل در واقع تصویری و صوتی، رادیو ورزش در ایران نقش عمده‌ای پیدا کرده.
خب جا داره که بار دیگه تشکر کنم از همه عزیزانی که در طول هفته نسبت به بنده و همکاران من اظهار لطف داشتن و سالگرد شبکه رو تبریک گفتن. این وظیفه ماها رو سنگین‌تر می‌کنه که انشاءالله بتونیم در سال 21 پیش رو اتفاقات بهتری رو در شبکه رادیو ورزش رقم بزنیم، با کیفیت بهتری بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. همچنان ورزش و جامعه رو می‌شنوید از شبکه رادیو ورزش و موضوع نقش و تأثیر رسانه‌های ورزشی بر ورزش و جامعه کشورمون داریم مرور می‌کنیم اتفاقاتی که در طول هفته در برنامه افتاده. برسیم به روز دوشنبه، در جایی که جناب دکتر رسول نظری، دانشیار مدیریت ورزش، متخصص مدیریت راهبردی در ورزش، در مورد نقش و تأثیر رسانه‌های ورزشی بر اقتصاد ورزش و جامعه صحبت کردن. موضوع ما در روز دوشنبه در مورد تأثیر بر اقتصاد ورزش و جامعه بود. بخشی از صحبت‌های آقای دکتر نظری به سمت بحث خدمات در حوزه ورزش رفت و طبیعتاً بحث عرضه از سوی تولید کنندگان خدمات که میتونه حائز اهمیت باشه. صحبت‌های دکتر نظری رو میشنویم.
بخش به نظرم میرسه که میشه به عنوان مقدم صحبت کرد. یکی بحث اقتصادش هست، یعنی اقتصاد ورزشی، و بخشی به بخش دوم بخش رسانه هست که به نظرم میرسه که اینها را باید دو بخش مجزا هم یه تعریف کلی ازش ارائه بکنیم و بعد اینها را بتونیم به تحلیل جامعه ازش ارائه بکنیم. ببینید وقتی بحث اقتصاد ورزش مطرح میشه، اقتصاد ورزش در نظام سازی سیستم عرضه و تقاضا در یک قلمرو اقتصادی کشوره که خاصه در حوزه ماموریت ورزش وقتی اتفاق میفته، قاعدتا این نظام سازی در سیستم عرضه و تقاضا باید صورت بگیره. یعنی اون که باید یک محصولی یک خدمات حالا صرفاً اقتصاد ورزش رو من بنظرم برسه که نبریم به سمت رو کرده سخت، یعنی رو کرده نرم ورزش بنظرم بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره تا رو کرده سخت، واسطه این که شاید هنوز تولید کنندگان ما با کمال احترام به همه تولید کنندگان داخلی هنوز محصولاتشون حالا بخشی البته از محصولاتشون قابل رقابت در بازارهای جهانی نیست، لذا وقتی بحث اقتصاد ورزش در کشور ما مطرح میشه من رو کرده نرمش دارم بیشتر حائز اهمیت هست، یعنی از محصول مجزا میشیم و میریم به سمت خدمات. وقتی بحث خدمات در حوزه ورزش مطرح میشه قاعدتا بحث عرضه هست که این عرضه از طرف حالا این تولید کنندگان خدمات حالا یا خاص محصولات ارائه خواهد شد و باید یک بازارسازی برای این خدمات برای این محصولات صورت میگیره که قاعدتا هر چقدر این بازاریابی و بازارسازی متناسب با نیازهای جامعه مخاطب باشه تقاضا برای این خدمات بیشتر خواهد بود. نکته مهمی که در نظرم میسه که شما خیلی روش تاکید دارید بحث رسانه هست و کارته و نقش رسانه در بحث اقتصاد ورزشی، من به نظرم میرسه که اولین و مهمترین رسالت رسانه نمایندگی کردن افکار عمومیه، یعنی رسانه ها فراموش نکنن که اونها نمایندگی میکنن افکار عمومی، اگر این رسالت را مورد توجه قرار دادن به این جنبه میرسیم که رسانه ها باید رصد هوشمندانه داشته باشن، نقد منصفانه ارائه بکنن و پیشنهاد ارائه بکنن. هر چقدر این پیشنهادات که حالا توی این برنامه موضوعی برنامه دیره در قالب به اصطلاح تبلیغ کالاها و خدمات ورزشی هست، هر چقدر این نقدها نقدهای منصفانه باشه و اون رسانه مأموریت خودش رو به نحو احسن انجام بده این بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره. چرا؟ به واسطه اینکه یکی از مهمترین حوزه های فعالیت رسانه ها توانایی در ساخت ایدئولوژی دیگه و دسترسی جهانی به مخاطبینه، یعنی اینکه هر چقدر یک رسانه نمایندگی بیشتری بکند از افکار عمومی و ظرفیت به برخواه کارشناسی زیادتر و بهتری داشته باشه این توانایی در ساخت ایدئولوژی خواهد داشت، که حالا این ایدئولوژی در بخش بسیار بسیار جور ترویج و تبلیغ کالا و خدمات ورزشی میشه تا سطح بسیار بالایی. این نکته بسیار مهمیه که باید بعد نظر قرار بدیم. من به نظرم میرسه که رسانه ها اگر اون رسالت اصلی خودشون رو فراموش نکنن که یکی از عوامل بسیار مهم توسعه فرهنگی هر کشوری ما میگیم تکثر گرایی دیگه و رسانه ها در این توسعه فرهنگی بسیار بسیار تاثیرگذار خواهند بود، به همین لحاظ من معتقدم که نه اچقدر یک رسانه رسالت خودشو نمایندگی افکار عمومی مد نظر قرار بده مو بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره در اون حقی بازاریابی که معمولا ما ازش یاد میکنیم که مهمترین اون چیزی که برمیگرده به رسانه بحث دوموش اینا ترویج هست باید یه پیتر یا مردم انجام میگیره و بتونه این به صلاح فرایند فروش رو تسهیل بکنه، اون هماهنگی اما به صلاح افکار عمومی با افکار اون کسایی هستن که دارن رسانه ها رو به حال مدیریت میکنن.
دوازده و چهارده دقیقه اینجا شبکه رادیوی ورزش هست و شما عزیزان همچنان شنونده ورزش و جامعه هستید تا حدود ساعت 12:30 با ما باشید. ما در برنامه امروز که روز پایانی هفته هست مرتبط با موضوع کلی که در طول هفته راجع بهش صحبت کردیم، یعنی نقش و تأثیر رسانه‌های ورزشی بر ورزش و جامعه، داریم مرور میکنیم بر اتفاقات مختلف در طی روزهای مختلف. صحبت‌های آقای دکتر نظری رو در مورد تأثیری که بر اقتصاد ورزش عمل کرده رسانه میتونه داشته باشه شنیدیم. اما بریم به سه شنبه. در واقع روز سه شنبه ما یکی از شاخه‌های موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار رو در حوزه عملکرد و تأثیر رسانه ورزشی بررسی کردیم، موضوعی که مرتبط هست با بحث قهرمان پروری و در این حال الگوسازی یا حالا قهرمانسازی یا الگوپروری که تا چقدر میتونه رسانه های ورزشی هم از دیداری شنیداری و رسانه های مکتوب درش اثرگذار باشن. مهمان تلفنی روز سه‌شنبه ما مرتبط موضوعی که خدمتتون عرض کردم سرکار خانم دکتر بیتا مدنی بودن که ایشون هم به عنوان جامعه شناس ما از دیدگاهشون استفاده کردیم، هم به عنوان کسی که دبیر گروه جامعه شناسی تخصصی حوزه ورزش هستن. نکات خوبی رو ایشون اشاره کرد در مورد بحث قهرمان سازی و الگو پروری و اینکه به عنوان یک فرهنگ باید در دستور کار رسانه‌ها قرار بگیره و رویکرد ایشون در واقع یک رویکرد فرهنگی بود به این مقوله. اگه صحبت‌ها آماده هست ما صحبت‌های روز سه‌شنبه سرکار خانم مدنی رو در این خصوص مرور می‌کنیم.
پرسش اصلی اینه که آیا رسانه‌های ورزشی میتونن در قهرمان پروری و الگوسازی نقشی داشته باشن؟ این یک آیاه که خب پاسخش قطعاً بله هست. اینکه چگونه یا چقدر و به چه میزانی نقش دارن، خب این جای بحث و تبادل نظر هست. اولا که عرض کنم که خدمتون، به هر حال قهرمان پروری مفهومی هستش که از مفاهیم بنیادین هست در توسعه ورزش کشور و تمام ملل دنیا. با قهرمان سازی فرق داره، با قهرمان پردازی فرق داره و با قهرمان کشی قطعاً تفاوت‌هایی داره. این امر از پایه‌های مهم توسعه ورزش کشور هاست. ما می‌دونیم که مثلا در ورزش قهرمانی یک سری راه و اهداف دنبال میشه، در ورزش فرض بفهمید همگانی یا ورزش مدارس و گروه بندی هایی که اهداف مختلفی که ما توسعه داریم در امر ورزش، اینا هر کدوم به هر حال یک سری عناصر خاص خودش رو داره. اما در بحث قهرمان پروری نکته ابتدایی که باید عرض کنم خدمتون که بسیار مهم هست، این هست که قهرمان پروری یک فرهنگه و بر این مبنا که یک فرهنگ هست، عناصر فرهنگی داره که رسانه به عنوان حالا جزء چهارم دموکراسی یا مردمی کردن در واقع راه و اهدافی که حتی دولت‌ها حکومت‌ها دنبال می‌کنن، می‌تونه یک لینکی بزنه بین نیاز مردم و بحث کشف استعدادها و میوه دادن و نتیجه دادن و به منصه ظهور رسوندن قهرمانانی که جزء سرمایه‌های اجتماعی مملکت و سرمایه‌های نمادین هر کشوری هستند. ببینید وقتی ما صحبت از رسانه می‌کنیم، در حال صدا و سیما هستش، رادیو هستش، فضاهای مجازی هستن، روزنامه‌ها و مطبوعات و تمام ارکان مختلفی هستش که اینها دارن. خب اگر بخوایم ما تحلیل کنیم، هر کدوم از اینها یک عملکردی رو داشتن که بعد به فراخور حال خودشون و عملکرد خودشون راجع بهشون تحلیل و قضاوت بشه یا نقدی بشه و انشالله رو به اصلاح بره. اما در کل نقش رسانه در سه، حالا اون نگاهی که من دارم به قضیه می‌بینم، بله الگوسازی با الگوپروری هم تفاوت‌هایی داره، اما در کل بخوایم اینا رو یه مقداری مفاهیم رو عام هم در نظر بگیریم، هم در ایجاد، یک، دوم در ترویج و سوم در بازنمایی یا در واقع میشه گفت انعکاس و بازتاب رسانه‌ای الگوهایی هستش که حالا جامعه بهش نیاز داره و به عنوان فرد قهرمان الگوی اخلاقی، علمی، ارزم به حضورتون حالا ورزشی و به هر حال تو هر اون در واقع هر حوزه‌ای که هست به عنوان نخبگان جامعه این سرمایه ها معرفی بشن، به ویژه برای نسل جوان ما که میخواد این الگوسازی رو ازش دستمایه‌ای بگیره برای زندگی بهتر و شرایط بهتر و در واقع پا جای پای اونها گذاشتن، حالا به هر درجه و مراتبی هستش که در حال ما هنجارها و ارزش‌هامون حکم می‌کنه. اصلا این الگوسازی که میگیم چی هست؟ این یک فرایندیه. به هر حال فرایند همونطور که از اسمش هم برمیاد ورودی داره، یه پروسه رو طی می‌کنه و یه خروجی میده که این در چارچوب هنجارها، ارزش‌های دینی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و هر اون چیزی که برای یک جامعه مهم هست ضابطه مند باشه و در واقع رسانه میاد اینو مروجش هست، مقومش هست و موجدش هست.
دوازده و بیست دقیقه هست، همچنان ورزش و جامعه رو میشنوید. تا حدود ساعت دوازده و سی دقیقه ما حدوداً 7-8 دقیقه دیگه وقت بیشتر نداریم تا اختصاص بدیم این بخش رو به مرور اتفاقات روز گذشته در برنامه ورزش و جامعه. روز گذشته ما نگاه متفاوتی داشتیم نسبت به موضوع کلی که نقش و تأثیر رسانه ورزشی بر ورزش و جامعه بود و رفتیم سراغ هوادار و اینکه رسانه‌های ورزشی، عملکرد رسانه‌های ورزشی تا چقدر میتونه در فرهنگسازی هواداران نقش آفرین باشه. با یکی از بزرگوارانی که صحبت کردیم که هم از منظر روانشناسی با توجه به تخصصشون با ما وارد بحث شدن و هم به عنوان تهیه کننده های برنامه‌های ورزشی در مرکز آذربایجان شرقی سالها دارن فعالیت میکنن، آقای ناصر ژرفی بودن. آقای ژرفی عزیز اشاره کردن که مشکلاتی البته هوادارا به صورت طبیعی دارن، همین که نحوه رفتنشون به ورزشگاه‌های مداری دچار مشکل هست، اینا میتونه توی روحیات هوادار تاثیر بگذاره و با توجه به رسالتشون در برنامه‌سازی هم اشاره کردن که وظیفه ما اینه که بر مبنای ویژگی‌های منطقه‌ایمون هم کارهای برنامه‌سازی رو با اصول درست انجام بدیم. بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای ژرفی رو.
یه مقایسه کوچیکی میخوام از منطقه خودمون و از شهر تبریز و استادیوم 70,000 نفری یادگار امام رحمت الله علیه. خدمتتون عرض بکنم که این استادیوم از شهر تبریز فاصله داره، یعنی علاقمندان باشگاه‌های تراکتورسازی یا ماشین‌سازی یا تیم‌هایی که علاقه دارن به این ورزش بیان و از نزدیک فوتبال رو تماشا بکنن، اینا بایستی ساعت مثلا 5 بازی داریم، ما اینا ساعت 1 بایستی از اقصا نقاط استان یا شهر تبریز بلنشم بیان بلیط تهیه بکنن. تو این فاصله برای اومدن خیلی زحمت داره، با زحمت خودشون رو به استادیوم میرسونن. تو اون فاصله 5-6 ساعتی که در استادیوم هستن اینا ببخشید خورد و خوراک میخوان، آب میخوان، خیلی عوض میخوان، دستشویی میخوان، اونجا استرس دارن، جای نشستن براشون مشکله، بعد فشار بازی، اتفاقات حاشیه‌ای که رسانه ها، بعضی از رسانه های زرد تولید میکنن، اینا تأثیر میذاره روی مخاطب، روی تماشاگر. بازی شروع میشه، بازی که شروع شد اتفاقاتی که از قبل بازی میاد که خودتونم و شنوندگان عزیز و کارشناسان محترمم از نوع مشکلاتی که داخل مستطیل سبز به وجود میاد و حادث میشه، تماشاگر تأثیر میگیره و عکس عمل نشون میده. به واسطه این اتفاقات ناجوری میفته. ما بایستی خیلی قبلتر از رسیدن یک تماشاگر به استادیوم فکر اینا رو بکنیم، یعنی برنامه ریزی داشته باشیم. خدمت شما عرض بکنم ما اگه بخوایم به باشگاه های بزرگ دنیا مراجعه بکنیم که اتفاقاتی که در اونجا میفته میتونه کار ما رو سبکتر بکنه، یا بیاین به ورزش‌های بومی منطقه‌ای کشور خودمون، یا به رشته ورزشی زورخانه‌ای و پهلوانی، رشته‌هایی که مثلا چوگان هست یا بعضی از رشته‌هایی که مال منطقه خودمون هست، مال کشور خودمون هست. شما این اتفاقات رو درش نمی‌بینید، هیچ حادثه‌ای نداره، هیچ نگرانی نداره. چرا؟ چون روشون کار شده. ما از بچگی و خیلی پیشتر اینا رو یاد گرفتیم، ولی این رشته ورزشی که وارد شده فرهنگش هم بایستی، برنامه هاش هم بایستی طراحی بشه. من ژرفی تهیه کننده برنامه های ورزشی بایستی توی برنامه هام به اصول و مبانی فرهنگ سازی که الهام گرفته از اون سیستم هایی که متولی این هم رستم، مثلا کجا؟ ورزش و جوانان، ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، دانشگاه ها. یعنی یه کار فقط رسانه نیست، گروهی هستن که بایستی در کنار هم برای هم باشیم. ما متاسفانه جلسه ای نداشتیم آقای نوروزی که تو این جلسه این همه تشکیلاتی که تو این حوزه فعالیت میکنن به اضافه اسپانسرها و سرمایه گذارها، فرهنگ ABOC رو حتما شما شنید. این منبعث از فعالیت هایی بوده که خیلی از بزرگان در مسائل عرصه فرهنگ تلاش کردن. حالا من بخوام بگم که من هم و همکاران من هم باعث و بانی این موضوع بودن شاید غلوبامیز باشه، ولی همکاران بنده هم تلاش کردن که تو این حوزه نقشی داشته باشن. یعنی وظیفه سازمان بزرگ صدا و سیما اینه که ما این فرهنگ رو که در جامعهمون هست وجود داره رو یه خورده برجسته تر بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که مثلا تو منطقه آذربایجان شرقی یا مثلا خراسان یا مثلا خوزستان یا اصفهان یا جاهایی که ورزش فوتبال درش خیلی برجسته تره وجود نداره، خیلی هم زیاد هست. ما اینا رو بایستی برجسته تر بکنیم. من جرفی برنامه ساز نقاط قوت منطقه خودم رو بایستی بشناسم، بدونم اینجا چه اتفاقاتی میفته، تعریف و تمجیدهایی که با اونا میشه خیلی کارها کرد و ازشون استفاده کرد رو بایستی بدونم و با اونها بتونم فرهنگ سازی بکنم، خودم عامل باشم، خودم به اون مسائل عمل بکنم تا تأثیرش رو در جامعه و اون محیطی که قرار هست رو ببینیم.
و اما بدون فوت وقت بریم بشنویم و مرور کنیم صحبت‌های جناب آقای سیروس جعفری از اهالی مطبوعات و متخصص علوم تربیت بدنی رو در خصوص همین موضوع، یعنی تأثیر رسانه‌های ورزشی بر فرهنگ‌سازی هواداران.
به نظر من رسانه‌های گروهی هم از نوشتاری، شنیداری و تصویری رسالت خودشون رو طی این سال‌های متمادی در راستای فرهنگسازی و ارتباط با هواداران به نفع مطلوبی انجام دادند. و اعتقاد دارم فقط تنها رسانه‌ها، رسانه‌های گروهی ملزم به فرهنگسازی ورزشی نیستند، بلکه خود بازیکن می‌تواند نماد و الگوی خوبی باشد. هوادار می‌تواند یک نماد ارزشمند باشد و سیاست باشگاه نیز تأثیر بسزایی در این امر داشته باشد. من از نمایندگان مجلس و کمیته فرهنگی خواهش می‌کنم حتما جلسات مکرری که دارن یه جلسه با مدیران رسانه ها بذارن، واقعا بیان به حواشی بحث هوادار و معضلات ورزشگاه ها رسیدگی بکنن. توجه میکنید این 100% نتیجه خیلی خوبی داره. خبرنگاران، نویسندگان اسطوره های اصلی ورزش هستن و بهترین راهکارا رو میتونن اینا ارائه بدن. متاسفانه همیشه کنار هستن و همین هم باعث میشه که ما نتونیم نتیجه مطلوبی بگیریم. ضمن اینکه فرهنگ سازی منوط به اینه که همه گروه ها بیان تو این کار تشکیل بشن. نمیشه شما در یک مسابقه فوتبال برگزار بکنید بعد از 5 ساعت تاخیر انتظار داشته باشیم هواداران بیان توجه میکنیم با ما هماهنگ بشن. این امکان برای نیست. من اعتقاد دارم این فرهنگ باید از طریق رسانه ها، به خصوص رسانه های نوشتاری، شنیداری و تصویری بهینه بشه، سراسری بشه. بیاین جلسات مکرر رو بذاریم و بتونیم در ورزشگاه شرایط بسیار مطلوبی رو به وجود بیاریم. ضمن اینکه من اعتقاد دارم خب میگه معضلاتی هم وجود داره، این معضلات و بحرانایی که مدیران به وجود میآورن، رسانه ها نمیان تازه حاشیه های این مسابقات رو بیان بیان بکنن، میان درست متن مسابقات بیان میکنن که به نفع ورزش ما هم هست. من اعتقاد خودم هم. ببین امروز مدیران باشگاه فقط و فقط به دنبال کسب نتیجه هستن، دنبال منافع مالی واسه باشگاه، فرصتی واسه اونو باقی نمیمونه که بیان به فکر ترویج فرهنگ و فرهنگسازی باشن. من اعتقاد دارم رسانه ها هستن که واسه قلم های اول رو بردارن. وزارت ورزش نباید خبرنگار رو به عنوان مسئول روابط عمومی حساب بکنه. خبرنگارها از جایگاه بسیار شایسته بالایی برخوردار هستند. توجه می‌کنی؟ اینا میتونن بهترین نقطه نظرها رو بدن. توجه می‌فرمایید؟ ولی متأسفانه گوش شنوایی تا الان وجود نداشته. و من اعتقاد دارم با تشکیل یک کمیته فرهنگی خیلی قوی که جمعی از رسانه‌ها، مدیران، سردبیرای محترم توش تشریف داشته باشن، فدراسیون ورزش بیاد دخالت بکنه، نهادهایی که وابسته به خلاصه به طریقی در ورزش دخیل هستن بیاد دخالت بکنه، شورای تامین بیاد تو این کار توجه می‌کنه تا این نابسامانی و ناهنجاری که در ورزشگاه هست از بین بره. و من اعتقاد دارم بهترین نفر که میتونه تو این کار باشه همین رسانه‌های ورزشی هستن. اینها میتونن بیان با یک فرهنگ‌سازی خوب از این شرایط بسیار ناهنجاری که امروز حاکم تو ورزشگاه و متأسفانه روز به روز داره گسترش پیدا میکنه جلوگیری بکنن. خیلی از تماشاگرایی داریم که بسیار شریف هستن. ما میتونیم اینا رو جذب بکنیم. جذب بمونم که ما شرایطی به وجود اومدیم که دافعه ما امروز بیشتر از جاذبه ما هست. آیا لیدری که میاد شب و روز به قول معروف تو ورزشگاه ها طرفداری تیمیشو میکنه، این نیاز به محبت داره، نیاز به همکاری با ما داره. ما میتونیم با اونا با هم یکی بشیم و شرایط فرهنگ‌سازی رو به وجود بیاریم. شما در مسابقات جام جهانی روسیه میبینید که یه تعداد تماشاگر یا تماشانما از کشور انگلستان میخواستن برن واسه مسابقات، در فرودگاه جلوشون رو گرفتن نذاشتن برن.
خب
گفتن آقا شما در مسابقات در ورزشگاه ها ناهنجاری که به وجود آوردین مشکل ساز شدین، شما به عنوان یه تماشاگر نمیتونید برید از این مسابقات دیدن بکنید. آیا ما از طرف مسئولین باشگاه، ما از طرف فدراسیون ما یه کاری اینجوری انجام میشه؟ کسی که
خب تشکر میکنیم از آقای جعفری هم که صحبت روز گذشتهشون رو مرور کردیم در خصوص تأثیری که بر